بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا بالقاسم محمد. ما در پژوهشکده فقه و حقوق کتابی را تحت عنوان مسئولیت مدنی رانندگان در دست تدوین داشتیم که به علت مثلا تدوین برخی کتاب‌ها و مقالاتی که نوشته شد تصمیم بر این شد که اینا تبدیل بکنیم به مجموعه نشست‌ها و کرسی‌های ترویجی. روی این حساب چند نشست حالا برگزار شده و این نشست‌ها را با اساتید مختلف بررسی می‌کنیم و حاصل نشست‌ها انشاءالله پیاده خواهد شد و بخشی از این کتاب را تشکیل خواهد داد. در این جلسه خدمت یکی از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر حکمت‌نیا هستیم با عنوان بررسی مبنای بیمه اجباری شخص ثالث در وسایل نقلیه که به نوعی با مسئولیت مدنی رانندگان در ارتباط است و از استاد محترم می‌خواهیم که مطالب خودشون رو بیان بفرمان و طبعاً حاضران در جلسه یا کسانی که در فضای مجازی هستن ممکنه سوالاتی داشته باشن و بر اساس حالا سوال‌ها هم باز مجدد شما یه جمع‌بندی می‌فرمایید و جلسه را به پایان می‌برید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من ابتدا تشکر می‌کنم از دعوتی که انجام دادید و جلسه‌ای که برگزار کردید و اینکه خب این موضوعات این گونه رو در فضای حقوق ایران به این نحو انجام دادن هم خودش یک جالب هست. فکر میکنم که دفتر تبلیغات موضوعات مناظره ای رو اولا در دورهای قدیم در کتاب نقد و نظر با این شیوه شروع کرد کارش رو که تو ذهنم هست. ولی خب جالب هست. من اگر اجازه بدید یک مقدمه کوتاهی رو ابتداءً راجع به ورود به موضوع عرض می‌کنم و بعد از اون مسئله رو بیان خواهم کرد، بعد روش حل مسئله و مبنای حل مسئله و نتیجه حل. این چهار مسئله با هم گفته بود. یک مقاله من دارم اگر رعایت بفرمایید شاید بد نباشه. من بحث رو تقسیم کردم مباحث حقوقی و غیر حقوقی رو به بله مقاله روش شناسی فکر میکنم شناخت و ساخت باشه، حالا ممکنه کلمه بشه این برون بر باشه. ببینید ما در حوزه تمدنی خودمون هم از رشته های علوم انسانی یا مباحث فنی، تمدن اسلامی ما تمدنی هست که حوزه شناختش خیلی قوی و قویم بوده، کار کرده، دانش هایی که مربوط به شناخت بوده دانش های مهمی هست مثل فلسفه یا دانش هایی که شناخت مثلا اراده خداوند رو مبنا قرار میده مثل دانش تفسیر، فقه. خب در این زمینه ما روی یک تمدن نسبتا موفقی بودیم. اما در سه قرن گذشته بشر با تحولاتی که در حوزه فکری براش حاصل شد توانست دست به تغییر بزنه و دست به ساخت بزنه، یعنی فرمول تغییر و فرمول ساخت رو هم پیدا کرد. قبلا بشر مثلا در حوزه طبیعت اگر با مثال از طبیعت شروع کنیم راحت تره. بشر از مقهور طبیعت بود، از طبیعت استفاده میکرد. ولذا این آیاتی که در قرآن هست، سخر لکم ما فی الارض، رو مفسرین ما میگن که در اختیار شما هست ازش استفاده کنید، انتفاع هست. و خودش رو با طبیعت هماهنگ میکرد، ولی دست نمیتونست ببره در تغییر عمده. ولی در علت فلسفش رو وجود شناسی میکرد، رابطه وجودها رو با هم در فلسفه میسنجید، تأثیر و تأثرهای وجودها رو در یکدیگر میسنجید، تحلیل میکرد امر واقع رو. ولی هیچ کدام از این بحثای فلسفی توانمندی تسخیر بهش نمیداد، نمیتونست تغییر بده، نمیتونست بسازه. حوزه علم جدید اومد این مشکل رو حل کرد. مثلا شما فرض کنید که علم شیمی، شیمی نمیخواد خاصیت مواد رو بشناسه. شیمی دانشیست برای ساخت مواد. مثلا شما شیوه ترکیب مواد رو میاد طراحی میکنه. دانش فیزیک همینطور. حتی شما عرض کنید که جدید آمد مثلا در حوزه زیستشناسی. زیستشناسی امروز مثلا بحث بر سر سلول‌های بنیادینه، یعنی ما بخش ساخت حیات رو بهش دست پیدا کردیم، پس میتونیم تغییر بدیم، میتونیم بسازیم. اساسا تحولات در حوزه شناخت، در حوزه تغییر و ساخت حاصل شد. فناوری هم همینجوری هست، یعنی کل فناوری ها در حوزه ساخت تغییر میده، ساخت میساز. عین این ماجرا جناب آقای دکتر آقابابایی در حوزه حقوق هم مطرح شد و اون این بود که آیا، یعنی مسئله این بود که ما در حوزه حقوق چگونه می توانیم تغییر دهیم، چگونه می توانیم بسازیم. خب نوع ساختمان فناوری فیزیکی که نیست، مسائلی باهاش روبرو میشیم که اینها با مفاهیم و با قواعد حقوقی که حاصل تجربه تمدنی هست، اینها قابل حل نیست یا قابل فهم هم حتی نیست. لذا این ایده مطرح شد که ما چگونه میتوانیم در حقوق هم دست به ساخت بزنیم، بسازیم، تغییر دهیم. خب پس این ایده شناخت و تغییر و ساخت یک به اصطلاح امر سگانه ای هست که هم در حوزه فناوری هست، هم در حوزه حقوقی هست، که به انسان توانمندی میده برای حل مسائل خودش امور خلاقانه ای رو پیشنهاد کنه، مطرح کنه. پس اولا با مشکل روبرو شده، باید ببینه مشکلش چی بوده. دو این که ابزارهای و مفاهیم حقوقی موجود پاسخگو نیست، نیاز به خلاقیت داره، این خلاقیت باید به کار گرفته بشه. یک راه حل خلاقانه برای حل مسئله پیشنهاد بشه و چون در حوزه حقوق هستیم، این راه حل خلاقانه باید دو تا بود داشته باشه. یکی این که به لحاظ فلسفی بشه توجیهش کرد که میشه مبنا، و به لحاظ تمدنی هم بشه در نظام حقوقی این رو جاسازیش کرد، چون نظام حقوقی یه بود فلسفی داره ولی نظام حقوق زاده فلسفه نیست. نظام حقوق زایده تجربه تمدنی بشر هست. با فلسفه رفت و آمد میکنه حقوق. یعنی تحولاتی که در فلسفه اتفاق میفته حقوق رو، نظام حقوق رو متأثر از خودش میکنه. لذا وقتی که مسئله جدیدی مطرح میشه ممکنه که نیاز داشته باشه به این که باز بگردیم روی مبانیش در فلسفه گفتگو کنیم، توجیهش کنیم و وقتی که راه حل رو پیدا کردیم به لحاظ فلسفی این رو بیاریم در بافت تمدنی حقوق یا سازش کنیم، بگیم این تو این قسمت حقوق قرار میگیره. یکی از اشکالهایی که و آسیبهایی که در حقوق ما وجود داره این هست که از هر دو ناحیه صدمه، یعنی آسیب داریم، یعنی ما به لحاظ مبنا و به لحاظ ساختار تمدنی نمیتونیم احاطه رو بررسی کنیم. پس این مقدمه رو من عرض کردم برای ورود به مسئله. من به اعتقادم بیمه ساخت بشر هست، یعنی یک نهاد حقوقی ساخت شده هست. حاصل تجربه مباحث فلسفی داره که باید تو بحث نظری و خدمت شما عرض کنم که در ساختار تمدنی هم باید بیاد این در ساختار تمدنی حقوق جا سازی بشه، جای مناسب پیدا بکنه بیمه اجباری که مطرح کرد. لذا باید برگردیم ببینیم که اساساً مسئله چه بود، چه مسئله ای در زندگی اجتماعی اتفاق افتاد که این راه حل ارائه شد. این راه حل یک بخشش نیازمند توجیه حقوقی هست ولی یک نهاد حقوقی نیست، یه نهاد اجتماعی هست، ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی داره که ما بخش حقوقیش رو چون بیشتر درگیر بحثای فقهی هستیم فکر کردیم بیشتر اینجا مورد نیاز هست. یعنی در واقع این سوال موجه سازیش نیازی به فقه پیدا کرده ولی مسئلهش یک مسئله فقهی نیست، مسئله اجتماعی هست. طراحی شده، این طراحی یک مبنای فلسفی و مبنای حقوق تمدنی میخواد. چون فلسفه ما و مباحث تمدنی ما در ساختار در فقه قرار میگیره، به خاطر این دو حل مسئله یعنی توجیه و جاسازی تمدنیش آمدیم فقهی بحث کردیم ولی خود مسئله فقهی نیست. پس باید مسئله رو بازخوانی کنیم چه اتفاق افتاده که این مسئله مطرح شد. خب من همینجا جمع‌بندی میکنم، عرضم این هست که در این امور جدید ما با عناوین روبرو نیستیم که بگیم مثلا حالا بیام واژه شناسی کنیم بگیم بیمه این هست، کارکردش این هست. ما با مسئله روبرو هستیم، باید ببینیم مسئله چیست و این انتقاد به فقه ما وارد هست که ساخت تمدن غرب رو کرده موضوع شناخت خودش و این اشکال داره، یعنی روشن اشکال داره، به لحاظ روشی این مسئله اشکال داره. یعنی ما مسائل مستحدث، موضوعات مستحدث نداریم بگیم بیمه موضوع مستحدثه. بیمه حل یک خلاقانه یک مسئله در زندگی اجتماعی جدیده که توجیه حقوقی هم شده است. پس ما باید بریم اون مسئله رو پیدا بکنیم و این مدل گفتگوی ما به نظر من اشتباه هست که بیام از مفهوم شروع کنیم و نمیدونم تاریخ چه بگیم. نه، تاریخ تو مسئله باید بگیم.
بوده،
اصلا من منتفی هست، یعنی غلط هست به نظر من. چی؟
یعنی بحث رو وارد بشن معمول هم شده الان تو
بله. بله نتیجه نداره. ببینید ما تحولاتی که در دوره صنعتی ایجاد شد اساساً بازخوانی شد روابط فردی و اجتماعی، چون میدونید که همزمان با انقلاب صنعتی تحولات نظری و فلسفی هم همزمان داشت اتفاق میافتاد، این رفت و برگشته توش وجود داره، یعنی مباحث فلسفی بود که متوجه شد انسان میتواند توانمندی داشته باشد، اعمال توانمندی شد در حوزه فناوری، شد انقلاب صنعتی. این توانمندی تغییر طراحی اجتماعی شد ساختارهای سیاسی. پس مسئله مطرح میشد، این مسئله تحلیل میشد، رفت و برگشت پیدا میکرد، با دانش‌های مختلف راه حل پیدا میکرد. از اینجا باید پس اول مسئله رو ببینیم. دوم این که این مسئله ما میخوام از نوع مسئله ساختی هست نه شناختی. لذا چی؟ کم چرایی رو چرا موجه هست؟ سلام علیکم. یا الله آقای توضیح خواهم داد. یا الله حال شما خوبه؟ در حمدالله برای شما دقیق اومدی اگر شما دقیق اومدی. یا الله خوبه در حمدالله. سلامت باشه، زنده باشه. بله سلام، خواهش میکنم، سلامت باشه.
سر وقت
ما، یعنی سر وقت ما رو آورده. پس من این جمع‌بندی میکنم این بخش اول رو که ما وقتی که باید عنوان تحت عنوان بیمه اجباری رو به رو هستیم، این بیمه اجباری یک طراحی هوشمندانه و خلاقانه بشری هست برای حل مسائلی که به نظرم در دنیای پس از صنعتی به وجود اومده. شیوهش هم این هست که گفتم اول باید راه حل، و ثانیاً ما در اینجا خلاقیت رو باید، یعنی اون وجه خلاقانه بودن برای ما مهمه، و الا کلن اگر این وجه خلاقانه بودنش رو در نظر نگیریم میشه همون بحث شناخت، یعنی فکر میکنیم مثلا یه عنوانی هست میریم مثلا اسامی یا عناوین متناسب باهاش پیدا میکنیم فکر میکنیم حلش کردیم، نه این وجه خلاقیتش در مسئله مهمه. من این مسئله ساده ای رو تفاوت این شناخت و خلاقیت رو مثال بزنم. مثلا تو اینجا یه مثال بسیار ساده ای بزنم، میگه مثلا شما فرض کنید مثلا الان که هوا برفی هست در قم، یه شخصی صبح داره با ماشین میره، میبینه زیر برف سه نفر ایستادن، یک مثلا انسان سالمندی هست که اگر نجاتش ندی ممکنه از بین بره، یک کسی دیگر هست که مرا یک روزی از مرگ نجاتم داده، مثلا پزشک معالجه من بوده، یا مثلا نفر سوم هم مثلا شخصی هست که شخص میخواد در آینده با این مثلا ازدواج بکنه یا مثلا دوستش. خب اینجا یه مسئله اخلاقی شناختی مطرح میشه در حوزه تزاحمات که من توان نجات یک نفر رو هم بیشتر ندارم، خودم رو نجات بدم، این نفر اول، دوم، سوم. این عنوان که بحث میکنیم این شناخت اولویت های تزاحم رو بحث میکنیم. مثلا اگر فایده گرا باشیم قاید اینها رو بحث میکنیم، مثلا چه کسی مفیدتر هست. اگر نباشه مثل نظرهای فقهی ما میگیم خب دیگه نهایتا قرعه بیندازیم دیگه، به کل عمل مشکل قرعه بیندازیم. خلاق تر خلاقانه اون کسی که خلاقیت داره اینجوری مسئله رو حلش میکنه، سویچ ماشینه در میاره میده به اون کسی که این رو نجاتش داده، میگه اون پیرمرد رو برسونش خونه، اونم دست همسرش رو میگیره و میره، سه تا مشکل با هم حل میشه. یعنی اساسا نمیاد، به تزاحم نمیرسه، اون یه راه حل دیگری پیدا میکنه برای حل مسائل خودش. این قسمت رو در امرای سلاسیز میگن فناوری. فناوری ها همش مبتنی بر طرح‌های خلاقانه هست. یعنی شما هر کدوم از این اختراعات بشری رو که نگاه کنید که حوزه فناوری هست، یه مشکلی رو حل میکنه. مثلا ما همین الان فلاسکی که روبرومون گذاشته چه مسئله رو حل میکنه؟ ما میخوایم آب جوش داشته باشیم یا میخوایم بخاری داشته باشیم؟ میخوام اینجا یه فکری کردیم چه کار بکنیم که آتش نباشد آب گرم بماند. تا حالا تصور بشری بود که بقای گرما همراه با آتش، این مسئلهش بود دیگه، این راه حل عرفیش بود، ولذا هر جا میخواست آب گرم کنه مجبور بود آتش کنه. سوال این بود که میتونیم این رابطه تلازم بین عنصر گرما بخش و اون شیء گرم شونده رو قطعش کنیم؟ اومدیم گفتیم خب اون که اون نمیشه قطعش کنیم. اومدیم گفتیم خب پس ما چطور حرارت میدهیم، چطور گرما را حفظ کنیم؟ تا حالا با حرارت، حالا میخوام گرما را حفظ کنیم، فرمول رو عوض کردیم، شد فلس کن. پس اساسا خلاقیت ها راه حل های غیر متعارف، یعنی اگر متعارف فقط صحبت کنه اصلا خلاقیت نداری، ولذا تو بحث خلاقیت میگن اولین پاسخ احمقانه ترین پاسخه، چون هیچ خلاقیتی درش نیست. مثلا من بگم چطور آب میخوام اینجا گرم کنم، بگم خب بخاری بیار بذار روش، این اصلا خلاقیت نداره. یعنی کسی که پاسخ خوب این باید از اتاق بیرونش کرد، او باید این مشکل رو بتونه حل بکنه. این نهادهای جدید حقوقی اینها پاسخهای خلاقانه هستند، یعنی مسئله ای رو غیر متعارف حل کردند. حالا توی بیمه اجباری، اول من میخوام خود بیمه رو، من این وجه اجبارش رو توضیح بدم که چه شد. خدمت شما عرض کنم که پس اجبار مطرح شد. ببینید در دنیای صنعتی انسانهای قدرتمندی به وجود آمدند که اینها قدرت دارند، ایجاد خطر هم میکنند، ولی تحمل مسئولیتشون با مشکل روبرو هست. مسئولیتشون متناسب زندگی متعارف نیست. پس یه انسانه که مبتنی بر صنعت توانمندی به وجود برای خودش به وجود آورده، و این انسان اگر بخواد متناسب با خطرش رفتار بکنه دو تا اتفاق باید بیفته، اتفاقای معمول اگر بخواد بیفته. یکی این که اون توانمندی مسئولیتش رو بتونه توسعه بده، یعنی آدم پولداری باشه، یا این که یک شخص بسیار محتاطی باشه که اصلا نتونه از این ابزارها این زندگی پرمخاطره روبرو بشه. یعنی اگر ما باشیم اون سابقه ذهنی خودمون، بگیم خب تو اگر نمیتونی استفاده نکن، تو که توان پاسخگویی به مسائل رو نداری استفاده نکن. خیلی راحت مثلا فرض کن که شما یک شیء خطرناک رو به کار ببرید، میگم این خطر داره دا. میگه خطرش چیه؟ میگیم خب این ممکنه که یه جایی رو از بین ببره، خب میگه خب حالا از بین ببره، میگم خب بعد میگیرن زندانت میکنن، باید فردا خسارت کنی، نداری. میگه چه کار کنم؟ میگم خب هیچ، این کارو نکن، این ساده ترین راه حل، کارو نکن، یک زندگی محتاطانه به وجود میاد. پس ما انسان توانمند خطرناک داریم که زندگی اجتماعی او متناسب با میزان خطرش توانمندی خاص و خوی عملی ندارد. بلاج حقوقی مسئوله، ولی مسئولیت صرف که کفایت نمی کنه. مثل مسئولیت صرف میشه مثل این بحث زنبهی که ما در فقه مطرح میکنیم. در یک جلسه یه وقتی صحبت میشد، کسانی که سابقه قضایی و حقوقی داشتن برایم خاطره مهریه ها رو تعریف میکردن. یکی گفت مثلا من دیدم به عدد مثلا سالش سکه کرد طلا، یکی گفت به عدد سال میلادی، یکی از سال شمسی، یکی کسی گفت که یکی کسی ها من سراغ دارم پرونده داشت که 7 تن طلا مهریه کرده. خب ببینید اینها صرف این که بگیم این شخص خب بالاخره ظرف ذمه که کیلویی که چیز نیست، اندازه که نداره، بگیم خب مسئوله، خب این مسئولی که نتونه پاسخ بده اساسا به تمسخر گرفتن هست این. البته خب اون کسی که این رو به اراده طرفین واگذار کردیم، گفتیم تو ببین ظرف ذمه به لحاظ حقوق بازه او تعهد به ذمه میکنه، خب تو باید قبول کنی، خب قبول نکن. یعنی ما به فهم و عقلانیت اجتماعی واگذار کردیم و این جالب هست، این سر جای خودش قابل بحثه، این بحث فقهی دیگه نیست. یعنی به لحاظ فقهی، یعنی به لحاظ اجتماعی ما عقلانیت افراد رو در نکاح مفروض میگیریم، میگیم افراد این تعهدات رو باید عقلانی بپذیرند. و اتفاقا حالا من هم فرانتزم بگم، چون اتفاقا من نظرم این است که دولت نباید دخالت میکرد تو این کارا، اجازه بیداد که عقلانیت بشر حس مسئولیت پذیری و پاسخگوییش قوی بشد. دولت که مداخله میکنه کار خراب میشه، اون آدمات هست که باید بشینه اینجا فکر میکرد. ولی وقتی دولت مداخلات اینجوری میکنه، طرفین حس مسئولیت رو کم شد. این فرعی بود، بگذاری بسش. پس ما وقتی که طرح خلاقانه داریم بحث میکنیم، اون مسئله رو باید ببینیم که کجا بود. مسئله اینجا بود که من وارد یک زندگی پرمخاطره‌ای بشم که این زندگی پرمخاطره من پاسخگوییشو ندارم. حالا این نسبت به دیگران، نسبت به خودم هم همین مطرح میشه. من یک ناامنی، احساس ناامنی میکنم. چرا احساس ناامنی میکنم؟ مثلا فرض کنید که قدیمایی که میشد خونه بسازی و خونه بخری و اینها، حالا که دیگه الحمدلله موضوعش منتفی است، اصلا بحث نداره، 30 سال 40 سال تلاش میکرد یا خونه مثلا جفت جور میکرد، خب این خونه در معرض خطر هست، یک احساس ترس به وجود می آورد، احساس ترس، احساس ناامنی، ناامنی نسبت به آینده. این ناامنی نسبت به آینده یک بحث اقتصادی هست. حالا این ناامنی ممکنه ناامنی راجع به سلامت من باشه، راجع به خدمت شما عرض کنم که ساختمونم باشه، من احساس ناامنی میکنم. چرا؟ چون در مخاطراتی قرار میگیرم که همه زندگی من رو تحت تاثیر خودش قرار میده. من یکی دوتی مثال همینجا بزنم، این ناامنی ترسه، ترس از آینده رو مثال براتون بزنم. من میدونید که مثلا هزینه های پزشکی درمانی از سن 65 سالگی شروع میشه. حالا 60 سالگی نمیتونه، خودمون 60 سالمون هست میگیم یه فرصتی به خودمون داده باشه. 65 سالگی 85% هزینه های درمان یک شخص از 65 به بالا هست. قبل سرماخوردگی و این فلان این حرفا از اونجا شروع میشه هزینه ها. خب
این هزینه ها شروع میشه. پس من میدانم، یعنی این به لحاظ تجربی من دیدم که یه چنین هزینه ای وجود داره. خب من باید چیکار کنم؟ من باید شروع کنم به ذخیره سازی منابع اقتصادی برای روز مبادا. اسمش رو من میذارم روز مبادا، ترس از روز مبادا. خب این چه اتفاق میفته؟ من که کار اقتصادی بلد نیستم، تنها کاری که میکنم اینا رو ذخیرش میکنم. حالا یا مثلا ایران مثلا تلاش میکنیم، زمینش میکنیم، همه اینا که الان تو ایران داره اتفاق میفته، ذخیره سازی طلا، ذخیره سازی دلار، ذخیره سازی زمین، اینا همه ذخیره سازیه. چرا؟ به خاطر یک احساس ناامنی اجتماعی. شما احساس ناامنی میکنیم، لذا مثلا میگی چیزی بخر که زود بشه نقدش کرد. پس عنصر دوم نقد شوندگی. میگی طلا بخر، میگم ماشین میخوام بخرم، میگی نری ماشین این خارجی ها رو بخری، یه ماشینی که صبح خواستی بفروشید بعد از پول باشه. یعنی وسیله نقلیه شده وسیله در حقیقت احتیاطی برای روز مبادا. حالا من استفاده از این روز مبادا رو میکنم، یعنی دقت بکنید ببینید، مثلا میگم برو ماشین پژو پارس بخر. دو تا فایده داره، یکی اینکه مشکل حل میشه، دو اگر مشکل به مشکل رو به روبر شدی صبح میذاری به فروش بعد از فروش رفت. یعنی یک دوگانه در طراحی استفاده داری برای خودت، تو ذهنت خلاقیته. میگه من چه کنم که یه مالی داشته باشم که هم استفاده کنم هم توان نقشه‌بندی برای آینده داشته باشه. یه طرح راحت ترینش برو ماشین بخر. این ترس از آینده هست. خب این ترس از آینده به خصوص در دنیای سرمایه داری مسئله شد. چرا؟ چون اگر قرار بشه منابع اقتصادی به صورت خرد خرد در دست مردم قرار بگیره و همه در درون خونهشون بانکی داشته باشند، مدیریتی داشته باشند، لذا اساساً یک چنین کشوری به لحاظ طرح‌های کلان رشد نخواهد کرد. ما با یه سری خردریز ها روبرو هستیم. خب پس سوال این هست، ناامنی نسبت به آینده برقرار، ناامنی سنخش اقتصادی، این ذخیره سازی میخواد. این ذخیره سازی نسبت به آینده، این ترس رو چجوری از بین ببریم که منجر به ذخیره سازی نشود؟ کاری بکن که ناامنی از بین بره، ذخیره سازی نکن. اون غیر خلاقیتش همون طرح احمقانه شه دیگه. یعنی بگیم از آینده میترسم که پولت تو خونه نگه دار برای روز آینده، این همون طرح همون پاسخ احمقانه است که اولین بار به ذهن میرسه. چه کار بکنیم که پول مثلا منابع اقتصادی در ذخیره نشه، ناامنی هم ترس هم از بین بره؟ خب این ادبیات ترس میدونید که اساسا پایه حقوق بود. این حقوق بشر رو، این بحثای چیزش رو رها کنه و بحثای حقوقی و فنیش رو رها کنه، اعلامیه جهانی حقوق بشر دو تا شعار خیلی ساده داره. میگه این حقوق بشر دو تا ترس رو میخواد از بین ببره. دو تا نگرانه، دو تا آزادی میخواد، اینجور بگیم بهتر، دو تا آزادی میخواد، آزادی از فقر، آزادی از ترس. بگه ما این کاره میخوایم بکنیم، آزادی از فقر، آزادی از ترس. ترس که اونجا میگه نه، این ترس ها و نگرانه هایی که من گفتم اون ترس، ترس های سیاسیه. یعنی مردم در حوزه زندگی اجتماعیشون برای ایجاد خلاقیت های ذهنی خودشون همیشه نگران هستن که دولت وارد زندگیشون بشه، میترسن از قدرت حاکم، میترسن این ترس رو باده، از فقرم میترسن. آزادی از ترس، آزادی از فقر. بذار براش دو دست حقوق درست کردم، حقوق سیاسی آزادی از ترس رو از بین میبره، آزادی های فردی اجتماعی. یعنی به تو تضمین میده که دولت ببینید اصلا حقوق بشر سیاسی بخش دولت روش مطرحه، ربطی به و لذا این بحثی هم که دولت ها دخالت میکنن، گزارش میدن، چیز میکنن، این یه تعهد بین المللی هست که دولت ها پذیرفتن که بشریت برای این که داخل در منازعات کلی نشوند این میزانی از ترسش باید از بین بره و ما متعهدیم این تذکرات رو بدیم. لذا تو آزادی های سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، کشورها همدیگر رو زیر نظر میگیرن، تذکرم میدن. به نظر من مکانیزم خیلی خوبیه. حالا ما گاهی موقع میگیم بعضی هاشو مبناً ممکنه مشکل داشته باشیم، مفاهیم یه جوری دیگه، ولی این کلیتش درسته. استفاده از ابزاری که صورت میگیره اون یه بحث دیگری سیاسی میشه، ولی این میکانیزم خوبیه. آزادی از ترس و آزادی از فقر. خب ما این آزادی رو میخوایم، اگر بخوایم خودمون ابزارهاشو فراهم کنیم، آزادی از ترس که اصلا از موضوع خارجه، چون اساسا اون مربوط به دولت ها میشه. آزادی از فقر رو اگر خودمون بخوایم تامین بکنیم، اول منابعش رو نداریم، بعد اگر منابعش داریم منجر به ذخیره سازی میشه، ذخیره سازی بشه منافع عمومی درش رعایت نمیشه. لذا یه مسئله خلاقانه اینجا یعنی مسئله اینجور مطرح میشه، چه کنیم که ما ترس از آینده نداشته باشیم، منجر به ذخیره سازی هم نشود. این نیاز به یه فرمول داره. خب این فرمولی که میخوام حل کنیم، یادمون باشه اون فرمولی که ما میخوام ارائه بدیم توی ساختار اقتصادی خودمون هم باید این فرمول جواب بده. یعنی اون بحث تمدنی که مطرح کردم با بافتش هماهنگ باشه. پس یه مسئله دیگه میشه، مسئله این هست که اون پاسخی هم که میخوایم بدیم، اون خود این پاسخه باید در بافت اقتصادی ما معنادار بشه، بافت تمدنی قرار بگیره. بله، حالا اسمش بومی سازی نیست، با بافت اقتصادی، با نظام اقتصادی هماهنگ باشه. منظورمون چیه؟ یعنی اگر شما اومدی گفتی که من یک نظام مبتنی بر سرمایه دارم، غیر سوسیالیستی هستم، چون ما وقتی که میگیم کاپیتالیستی همه ذهنمون میره که عجب حرف منفی زدید، میگیم غیر سوسیالیستی. ما سوسیالیستی دوست نداریم دیگه. چی؟ آره، وقتی که شما نظامت غیر سوسیالیستیه، یعنی چه غیر سوسیالیستیه؟ یعنی بخش اقتصاد در دست بخش خصوصی. پس دولت خودش کنشگر اقتصادی محسوب نمیشه. پس دولت از فرمول حذف میشه. پس سوال این هست، باز برمیگردیم. سوال اینه که من از آینده نگرانم، آینده ذخیره سازی مالی داره، این مسئله رو باید از طریق بخش خصوصی هم حلش کنم. خب بخش خصوصی کی وارد عمل میشه؟ موقعی وارد عمل میشه که راه حل، خدمت شما عرض کنم که برای خودش خوب باشه، برای شما هم خوب باشه. این یه مسئله دیگه اینجا مطرح میشه و اون هم این هست که ما چگونه مسئله ای رو طراحی کنیم که بخش خصوصی به عنوان یک کار اقتصادی رغبت بهش نشون بده، ولی موضوع حل مسئله رغبت اقتصادی او بشه حل مسئله شما. یعنی چگونه حل مسئله شما رغبت اقتصادی برای من به وجود بیاره. این خلاقیت دومیه که باید اتفاق بیفته. یعنی در زندگی در بازار خصوصی حل مسئله شما موجب میشه که من منتفع بشم، از حل مسئله شما من منتفع میشم. این انتفاع رو باید بهش تعریف کنیم تا بخش خصوصی بتونه پا بگیره. بعد به نظر منم چون همینا حل نیست، ما مشکلات داریم برامون ایجاد میشه. حل من یه بازی پرانتز باز میکنم. ببینید ما در بحث حقوقی بحثی مطرح میکنیم در حوزه رقابت. خب رقابت به لحاظ اخلاقی اگر بخوایم واژه رو بگیریم، خب یه کار بدی هست رقابت، یعنی به لحاظ اخلاقی کار موجهی نیست. چرا؟ برای دستیابی به این منبع محدود چند نفر تلاش میکنن خودشون زودتر برسونه. خب اینجا ما میگیم احسان باید باشه، اینجا از خودگذشتگی باید باشه. خب این که رقابت خوب، پس چرا اینقدر میگن رقابت خوبه؟ این رقابت اساسا این نیست، بحث رقابت اینه. مثال میزنم، مثلا شما یه نیازی داری به عنوان مصرف کننده، من و آقای دکتر آقا بابایی و جناب آقای سررامی مثلا کنشگران اقتصادی هستیم، ما رقابت میکنیم تا منفعت مسئله شما رو حل کنیم. این رقابت اقتصادی رقابت به نفع شخص ثالثه، این مستحسنه و لذا به عنوان یک ارزش اقتصادی در نظام‌های حقوقی مورد حمایت قرار میگیره. این رقابت برای به جیب زدن نیست، این رقابت مستحسن، رقابت چند فرد در برآورده کردن نیازهای شخص ثالثه. اما چرا این رقابت حوزه اقتصاده؟ چون من رفع نیاز شما رو کردم موضوع اقتصادی برای خودم، یعنی دو تا اتفاق داره میفته، من دارم پولدار میشم، نیاز اقتصادی شما داره برطرف میشه. اساسا دنیای صنعتی جدید اینه، یعنی افرادی برای تمایلات و مسائل زندگی، محل مسائل زندگی مردم با هم رقابت میکنن. من تو فنیش مثال میزنم، بعد میام تو علوم انسانی. آقا هوا تاریکه، مردم این شهر در تاریکی هستن، ماها فناوران هستیم، میان مدل‌های روشنی بخش به تاریکی رو با هم رقابت میکنیم. مثلا من مثلا چراغ نفتی ایجاد میکنم، مثلا آقای سرامی مثلا فرض کنید که برق لامپ ایجاد میکنه، ایشون یه ابزار دیگه ای رو، ما داریم پولدار میشیم، ولی بر اساس نیاز شما ما داریم پولدار، ما رقابت میکنیم. این رقابتی که اقتصاد مدیریت میکنه این رقابت هست، نه رقابت بر چاپی در مردم، اون که اصلا بحثی نداریم توش. اینه فرهنگ رقابت، اینه. خب پس ما توی بازار چنینی هستیم که بر اساس عنصر تجارت، عنصر اقتصاد آزاد غیر سوسیالیستی که دولت مسئوله، ما داریم رقابت میکنیم. بخواد اون ترس شما رو از بین ببریم برای خودمون موضوع اقتصادی باشد. پس ما میام با هم کنشگران اقتصادی، طراحان اجتماعی هستیم، میام فکر میکنیم که ما چه کار کنیم که مردم نترسن، ما از این عدم ترس اونها کسب درآمد کنیم. لذا برای یه چنین چیزی اومدن بیمه رو طراحی کردن، بیمه برای زدودن ترس با یک ابزار اقتصادی خصوصی. فرمولاش رو گفتن ما میان اگر من یه فرد رو بخوام بیمه بکنم، خب این اساسا معقول نیست. اومدن بر اساس تکثر در افراد و خود این احتمالاتی که ممکن هست ما با مشکل روبرو بشیم نشیم، اون وجه ترس رو شناسایی میکنیم، موضوع ترس رو میاریم وسط، میگیم شما میدونی تو قم چقدر آتش سوزی میشه؟ چقدر احتمال داره آتش سوزی؟ واقعا نمیدونیم چقدر، ولی اگر یه بار آتش سوزی بشه، همون بحث احتمال محتمل، محتملش احتمالش ضعیفه ولی محتملش خیلی قویه. من همین دامادم همش ماشینشو چیز میکرد، بیمه بدنه میکرد، امسال بیمه بدنه نکرد، جمع کرد. آره همینه دیگه، یعنی این رو میاد به رخت میکشه، میگه ببین درسته یه باره ولی اون یه بار بیچارت میکنه، پس شما ترس داری از محتمل ولی درجه احتمالت ضعیفه، محتمل قوی است، پس نگرانی. این نگرانی افراد رو من همه رو مدیریت میکنم با یه وجه کمی، سرشکنش میکنم، ولی من کار اقتصادی میکنم و نه که فقط پول جمع کنم. خود این صنعته، صنعت بیمه، نه قلک دولت. صنعت بیمه صنعته، یعنی میاد از این ابزار محاسبه میکنه، کار اقتصادی انجام میده و از کار اقتصادی ترس تو رو میزداید. این این ماجرا مثلا در بانک هم مثلا به نوعی دیگه، چون اینا بخواهم بگم فهمای ما خیلی مهمه. میدونید بانک ملی تقریبا قبل، یعنی اوائل مشروطیت هست که بانک ملی تأسیس میشه. من مشروح مذاکراتش رو خوندم. ببینید نوع نگاه رو، میگه دولت، دولت قاجار میخواست پول جمع چیز بره سفر خارجی، پول نداشت، گفت چه کار کنیم؟ گفتن بیاد وام بگیریم از دولت انگلیس و روسیه. علما مخالفت کردن، گفتن این با اصل نفی سبیل معارضه داره. خب گفتن حل مشکل کنیم. یکی به دولت قاجار گفت که ببین دولت خارجی بانک درست کردن، پول مردم رو میگیرن و یه سودی هم بهشون میدن، ما بیام همین کار رو بکنیم. یه طرحی بردن در مجلس با همین ادبیات، این ادبیات شفاف داره، یعنی برداشت نیست که من برداشت کنم، در مجلس گزارش دادن که دولت میخواد وام بگیره، شما میگه نفی سبیله. خب این نفی سبیل رو ما برطرفش میکنیم. دولت ها بانک تأسیس کردن، ما بانک میذاریم یا مردم اعلام میکنیم، مردم رو احساساتی میکنیم، پولشون رو میارن میزنن، پول رو برمیداریم. اتفاق هم افتاد. گزارشش رو خواستید برید بخونه، تو مشروع مذاکرات مجلس گزارش دادن، بانک تأسیس شد. چون فقها دخالت کردن تو این تأسیس بانک، سرمایه گذاران بانک بسیارشون طلاب بودن. میگه گزارش داره که طلاب تهران کتابهاشون رو فروختن و رفتن گذاشتن تو بانک، کتابها رو فروختن. در ضمن میگه طلاب فقیر تهران که چیزی برای خوردن دارن، کتابهاشون رفتن تو بانک. یه مدرسه دبستان اقدسیه داره تهران، قلکای بچه‌ها رو، یه بعد دبستان اقدسیه قلکای بچه‌ها رو آوردن دادن به بانک. بعد تو پرانتز باز تو نمایندگان مجلس جمعیت گریه کردند. ببینید ما بانک یه نهاد اقتصادی بود، قرار بود یه ماجرای دیگه رو حل کنه، قرار بود بیاد یه نهاد اقتصادی باشه، تجاری باشه، بیاد تو کار تجارت. دولت اینو تأسیسش کرد، کپی برداری کرد برای کاپیدن. چرا؟ چون اصلا اون مسئله نبود، یه مسئله دیگه مطرح شد. قضیه بیمه و امثال هم همینجوری هست. بیمه یک ابزار اقتصادیه، قرار هست من و شما بیان با یک فرمول اقتصادی بخش خصوصی مسئله ترس شما رو بزداییم، ولی اگر دولت بیاد مداخله بکنه همین رو بگه خب حالا پولای بیمه رو فعلا بده به من، بعد نتیجه میشه صندوق ها. این مسئله رو من میگم به خاطر اینکه تا این فهمیده نشه این مشکلات ما به این سادگی حل نمیشه. خب پس تا اینجا جمع بندی کنیم، بیمه چی شد؟ بیمه یک طرح خلاقانه‌ای برای زدودن ترس از آینده با یک ابزار اقتصادی مفید برای کنشگران خودش. حالا آیا این مشروعه؟ بیریم به لحاظ مبانی فلسفه حقوق بحث میکنیم، آیا یه چنین قراردادی درسته؟ بیریم در فقه بحث میکنیم. پس ما مسئله داشتیم، نمیتونیم مسئله رو مداخله کنیم، یه چیز دیگه ازش در بیاریم. اگر مسئله حل نشه، شما هر طرحی بزنی اسمشو دیگه نذار، بگو من طرح منه. یه وقتی یک کسی اومد کتاب 400-500 صفحه گفت من یک کتاب در مورد مالکیت فکری نوشتم. من خوندم گفتم مالکیت فکری نیستا. خب من میگم مالکیت فکری اینه. گفتم خب تو بگو مالکیت فکری اینه. خب مشکلی که نداری. هر کسی میتونه هر خلاقیت خودش رو اسم بگذاره براش. ولی اینها اسم نیست، اینها طرح‌های خلاقانه برای حل مسئله است. حالا چرا اجباری میشه؟ پس ما این ترس از آینده یه بحث اقتصادی بود، طرح حقوقی میخواست، تو دنیای غیر سوسیالیستی بود، این میهیم غیر سوسیالیستی که میخوام تو اجباری همین رو یه مقدار بهش بپردازم. این مسئله مطرح شد. ببینید برمیگردیم به اون زندگی خطرناک دولت خواهد، برگردیم تو اون بحث حقوق بشر، گفتیم یه ترس از فقر و ترس از آزادی، از ترس آره و آزادی از فقر. در حوزه آزادی از فقر یه اختلافه. آزادی از فقر همون حقوق اقتصادی، این حقوق اقتصادی مثل حق کار، حق مسکن، حق سلامت، حق بهداشت ایناست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به خوبی این حقوق ترکیب کرده، اینها رو تحت عنوان حقوق ملت ازش یاد میکنه. بحث بر سر این هست که نسبت دولت با این حقوق چیه؟ نسبت دولت با این حقوق چیه؟ دولت باید تأمین کنه؟ دولت باید زمین سازی مناسب کنه؟ دولت باید کمک بکنه؟ یکی از بحث‌های بسیار پیچیده در حوزه حقوق این حقوق اقتصادی. به این حقوق میگیم حقوق مثبت، یعنی دولت وظیفه اثباتی به عهده داره. و یکی از فقدهای نظریه حقوقی ما در حوزه حکمرانی نداشتن یه تئوری دولت در حوزه حقوق مثبت. گرچه ما در حوزه حقوق منفی هم فقد تئوری داریم، اونم تئوری نداریم ما، ولی اونجا میدونیم مسئله چیه. مسئله این هست که دولت دخالت نکنه، گرچه اونجا فقد تئوری داریم. من کتاب آزادی بیان رو حق منفیه بعد متوجه شدم که چقدر ما گیر داریم تو همین مسائل ساده، و به این نتیجه رسیدم ما اصلا آزادی بیان اون چیزی که میگیم این نیست، غلط بوده. حالا من ادعام این بدم 400 صفحه توضیح دادم چرا. در حقوق مثبت این آزادی از فقر موضوع حقوقه، یعنی هدف اینه، این حقوق طراحی میشه. سوال این هست نسبت دولت با اینها چیه؟ این آزادی است. پس ما با یه سری حقوق مثبت روبرو هستیم. اولا دولت نسبت به این حقوق یه وظیفه‌ای دارد که ما تئوری میخوایم براش، یه تئوریشو نداریم فعلا، ولی دولت علل قاعده بی تفاوت نیست، عدم مداخله نداره، میزان مداخلش روش حرفه، ولی دولت‌ها همه باید مثبت اندیش باشن. پس بل اجمال میتونیم بگیم دولت در حقوق مثبت وظیفه دارد. چقدر وظیفه دارد، چه نوع وظیفه دارد، وابسته به بحث‌های دیگری هست که اختلاف بین سوسیالیست‌ها که می‌خواستم بگم و غیر سوسیالیست‌ها در همین جاست. دولت‌های سوسیالیست میگن تأمینه، غیر سوسیالیست‌ها میگن تأمین و تضمینه، اونها میگن نه تسهیل و در اختیار قرار دادن و البته دفاع از بخش محرومین جامعه است. که بخش محرومین بحث داریم روش که چرا. خب حالا این دنیای صنعتی ما باید ببینیم که این ایجاد خطری که میکنه کدام حق رو متأثر از خودش میکنه. خب حقوق منفی که اصلا بحثش جدا هست، یعنی ما کاری نداریم. این دنیای صنعتی جدید موضوعات حقوق مثبت رو متأثر از خودش میکنه. حقوق چی بود؟ مسکن بود، حقوقش بهداشت بود، سلامت بود، همه اینها رو متأثر از خودش میکنه. یعنی ما با این سنخ خطرات مواجه هستیم. پس دنیای صنعتی جدید دنیایی هست که حقوق مثبت رو در مخاطره قرار میده. یعنی چه حقوق مثبت رو در مخاطره قرار میده؟ یعنی مداخلات من و شما ایجاد خطر من و شما موضوع ساز وظیفه دولته. یعنی من دارم برای دولت وظیفه درست میکنم. چرا؟ چون در سر جای خودش اثبات کردی که یه سری حقوق مثبت دارید. این حقوق مثبت ارزش اجتماعی دارد، چون ترس از فقر رو میزداید. دولت ها وظیفه دارن. اصلا ترس هم الان من نمیخوام وارد بشم. اگر بخوام وارد بشم که اساسا ترس چیه، سیستم های حقوقی چه تحلیلی از ترس دارن، چون اختلاف بسیار شدیده. ترس روانی هست، ترس واقعی هست. همون بحثای ما تو دفع ضرر محتمل میکنیم، ضرر موهوم، ضرر هست واقعیت نداره ولی شما ترس دارید. این ضرر موهوم امر روانی رو مقدم میداره. مثلا مدل های اروپایی ترس روانی براشون مهمه، مدل آمریکایی ترس واقعی، یعنی باید منشأ واقعی داشته باشه. اینا بحث داره، نمیخوام الان وارد اون ماجرا بشیم. یعنی این که میگیم دولت ترس رو، این حقوق مثبت رو برای آزادی از ترس فراهم کنه، اونجا باید مسئله رو یه جور دیگه سر سامانش بدیم که الان ما فرصت ورودی به اون رو نداریم، اصلا نمیخوام وارد بشیم. ولی این رو میخوام بگیم، دنیای صنعتی جدید که ایجاد خطر کرد، این ایجاد خطر حقوق مثبت افراد رو متاثر کرد، نه حقوق منفی افراد. چرا؟ حقوق منفی رو هم وقتی که دولت ها فناوری های جدید رو پیدا کردند، میتونستن در حوزه خصوصی ما مداخله کنند و بفهمند، لذا بحث حریم خصوصی مطرح شد. اونجا دوباره نیاز به تئوری داشتیم، ولی برای عدم مداخله تئوری میخواستیم. حوزه خصوصی و حریم خصوصی و اینها بحثایی بود که اتفاق افتاد. برگردیم، پس مسئله قرار شد دنیای صنعتی دنیای تغییر بود. این تغییرات موجب مخاطرات میشه، مخاطرات حقوق منفی مثبت منو متأثر از خودش میکنه، حقوق مثبت دولت وظیفه مثبت درش. پس جمع‌بندی این هست که این مخاطرات صنعتی موجب تحقق وظیفه برای دولت میشه. پس دولت ها حساس میشن اینجا، چون میخواد وظیفه آینده براشون به وجود بیا. چجوری وظیفه آینده به وجود میاد؟ مثال براتون میزنم، من سوار ماشین میخوام بشم، ماشین به من ریسک رفتار من افزایش میده. ریسک افزایش پیدا کرد یعنی دیگرانی از این زیان میبینن، یا حتی خودم، زن و بچه‌م، فرق نمیکنه، همه ما اینجا همه رو داریم. این حوزه حقوق مثبت من متأثر میشه، یعنی من درمان میخوام، فرد از کار افتاده داره، شخص از بین میره، دیگران با تحت تکفلش قرار بگیرن. دولت نسبت به این مجموعه وظیفه مثبت داره، صرف نظر از این که من چه کردم. بله من مسئولیت مدنی دارم، ولی مسئولیت مدنی من، میریم اون اصل تناسب اول رو بررسی میکنیم. بله ما مسئولیت مدنی داریم، ولی مشکل اجتماعی با تحقق جبران محقق می شود. مشکل اجتماعی با مسئولیت که درست نمیشه. این انجام مسئولیت هست که مشکل رو از بین میبرد. والا مثل همون مهریه هست، من 7 تن طلا مهر کردم، ولی اون زنه در از گرسنگی میمیره چون من یه مثقال طلاشم ندارم الان بدم، ولی من مسئولم. وجود مسئولیت مسئله رو حل نمی کند. رفع نیاز واقعی او هست که مسئله اجتماعی ایجاد میکنه. حالا شما 1000 بار بگو تو مسئولی، با من مسئولم. این رفع نیاز واقعی رو متکفل اصلیش حقوق مثبته. دولت باید نظر داشته باشه در اینجا، برنامه داشته باشه در اینجا. خب دولت چه کار میکنه؟ دولت میاد با من شروع میکنه مذاکره کردن، میگه آقای راننده، شما که میخوای پشت ماشین بشینی، شما داری محقق مسئولیت احتمالی من نسبت به آحاد اجتماعی هستی. خب میگم چه کار بکنم؟ یه راه حلش این هست که بگه که خب تو غلط میکنه که پشت ماشین میشینی، آدم که نداره که پشت ماشین نمیشینه، برو پیاده برو تو. خب این یه راحت سالتن راحت اینه دیگه، میگه تو داری مسئولیت ایجاد میکنی، من اجازه نمیدم تو برای من مسئولیت ایجاد کنی. میگم خب حالا این که نشد که، بذار ما این هم که با حقوق شهروندی یا اشکالای حقوقی هم داره این حرف را. میگم چه کار بکنم؟ میگه مثلا تو برو یه حسابی باز بکن، خودت بریز به حساب. میگم ماما من پول ندارم که. میگه من یه صنعت دیگری طراحی کردم، یه جای دیگه مشکل حل کردم. اون اختیاریه، تو خونت رو در مقابل خسارات احتمالی آینده بیای ترست از بین بره، اون آزادی. ولی اینجا چون داری برای من مسئولیت ایجاد میکنی و هر لحظه این مسئولیت داره احتمالش هم احتمال قوی است، هم محتمل قویه، هم احتمال هم محتمل. پس شما مجموع افرادی که 5 میلیون تو ایران ماشین دارید، ما البته میدونی که ما همه چیمون خوبه خدا رو شد، ما 80 میلیون جمعیت ایران هستیم، 15 میلیون پرونده قضایی داریم همه ما، یعنی کارهای حقوقمون خوبه. آمار تصادفاتمون رو 30,000 کشته هست، تقریبا به اندازه یه جنگه. یعنی ما همه فلسطین که میگیم مثلا داره کشته میشه و بمباران میشه، ما تقریبا یک سالمون الان مثلا الان برابری میکنیم با فلسطین. خب این میزان خطرات رو چه کسی میتونه؟ خود شخص هست، خانواده هست، متاثرینش هستن، بهداشتش هست، همه حقوق مثبته. دولت میاد میگه که آقا من نمیتونم با این، نمیتونم، من توانمندی منابع کافی برای پاسخگویی به این خطرات رو ندارم، یه صنعت طراحی کردم تو رو اجبارت میکنم به استفاده از اون صنعت. پس تو اگر میخوای مداخله کنی، نمیخوای، ببینید یه حرفی رو حضرت امام زدن، اون رو میذاریم کنار بعد بحث میکنم، تو میخوای مداخله کنی در امر حقوقی من، تو موضوع سازی میخوای بکنی برای من، دولت اجازه موضوع سازی برای مسئولیت خودش رو نمیده، میگه تو حق نداری برای من موضوع سازی کنی. حالا بگیم مسئله آفرینی کنی، موضوع سازی، موضوع وظیفه مرا حق نداری. سوال حقوقی ما این هست، آیا صرفاً به خاطر این که من چنین مداخله موضوعی در وظیفه شما دارم، شما میتونید به صورت پیش اقدام بیاد بگی که من محدودت میکنم، نمیذارم تو موضوع ایجاد کنی برای من، و یا اگر موضوع ایجاد کردی من یک ابزاری بهت میدم که اون ابزار اقتصادی بازار آزاده، که من تو رو ارجاعت میدم به اون، برو یه عده‌ای هستن اونجا نشستن حاضر هستن برای منفعت خودشون زیانهای ناشی از خطر تو رو جبران کنن، من مجبورت میکنم، میگم برو به اونها مراجعه کن. پس ابزار بیمه بوده، فلسفش هم روشنه، ارجاع دولت به استفاده از اون ابزار میشه بیمه اجباری. چرا؟ چون دولت میبینه که داره موضوع سازی میکنه برای وظیفه دولت. به نظر میرسد که ببینید به لحاظ طراحی اجتماعی این مقدار که من اگر بدانم و مطمئن باشم که علم، نه علم اجمالی، ما میزانش رو فقط نمیدونیم، تجربه نشون میده که در هر کشوری میزان تصادفاتش روشن. بله علم اجمالی داریم که چه کسی این وظیفه رو ایجاد میکنه، هر کسی که ماشین داره احتمالاً این وظیفه رو ایجاد میکنه. پس ما یه میزان خطر داریم که عبارت است از، فرض کنید که در ایران حدود 28,000 کشته، ضرب در 3/4ش بکنید مجروح و تلفات دیگه، اینها بعضیاش مربوط به خود شخص، مثلا ماشینش از بین رفته، خب اون شخص خودش، بخشی ها مداخله‌ای در حقوق مثبت دولته، من بل اجمال میدانم تمام رانندگان ایران به میزان این میزان محاسبه خطر میکنن در کشور ایران به میزان 28,000 موضوع برای من درست میکنن، من این موضوع رو میخوام مدیریت بکنم، میگم تو نمیتونی این کار رو بکنی،
من پول یه چنین کاری ندارم، چون وظیفه من، وظیفه اثباتی من، منابع کافی برای این کار ندارم. چون منابع کافی ندارم، خودت باید وارد معرکه بشی. وارد معرکه بشی، نه اینکه کاری میخوام بکنم، نه، من ارجاعت میدم به یک ابزار اقتصادی مفید و تو رو الزامت میکنم به بیمه. لذا دیگه اون حرف امام اینا دیگه اونجا چیز نمیشه که بیام بگیم که چون از جاده میخواد استفاده کنه و از خیابون میخواد استفاده کنه و نه، این میخواد تغییر ایجاد کنه در حقوق اثباتی دولت. حالا دولت ها اگر یه چنین وظیفه ای رو به عهده نداشته باشن کلا، یعنی ما اصلا حقوق مثبت رو شناسایی نکنیم، دولت دیگه بیمه اجباری نخواهد داشت علی القاعده. بحث بر سر این میشه، میام مدل اجتماعی باید ارائه بدیم. مدل اجتماعی ما چگونه هست؟ مدل اجتماعی ما مسئولیت مدنی رو پذیرفتیم، میزان خطرات رو پذیرفتیم، افراد رو باید خودمون وارد عمل بشیم، ضمانت اجراها در نظر بگیریم، ببینیم که آیا بحث بعدی، آیا ضمانت اجرای کیفری میشه برای اینا قائل شد. یعنی اگر کسی تصادف کرد و خدمت شما عرض کنم که خطایی هم بود، بیام اقدامات پیشگیرانه دولت اقدامات پیشگیرانه انجام بده به خاطر نظم اجتماعی، آیا اون کار رو باید بکنه بشه ضمانت اجرایی کیفریه برای ماجرا یا نه؟ ضمانت اجرایی کیفری از جهت نظم بخشی درسته، ولی هدف رو برآورده نمی کنه. یعنی اون مخاطره ای که برای من حاصل شده، اون خطری که برای من حاصل شده، این حل نمیشه. با زندان رفتن راننده زندگی من آباد نمیشه. بله، ترس از عدم ایجاد نظم رو ایجاد میکنه، ولی مسئله اجتماعی حل نمیشه. پس ضمانت اجرایی کیفری هم کفایت نمیکنه. بیام افراد رو بگیم که نه، شما باید برای به اصطلاح خدمتت شما عرض کنم که ماشینت باید بیای اثبات کنیم، توانمندی پاسخگویی تو رو اثبات کنی برای ما. میگم چطور اثبات کنم؟ میگه چقدر حقوق میگیری، چقدر درآمد داری، برو ذخیره سازی. خب ذخیره سازی با هدف نظام اقتصادی سازگار نیست. یعنی در میگردیم به همون ساختار اقتصادیه که ذخیره سازی رو منتفی کردیم، گفتیم اگر دولت ها برن به این سمت که افراد باید پاسخگو باشن، اجباری نباشد، منجر به ذخیره سازی میشه، افراد میرن دنبال ذخیره سازی و اون ترس از بین نمیره. چه کنیم که ذخیره سازی نباشد، ترس از بین برود، مدل اجتماعی حقوق مثبت فراهم شود؟ این مجموعه رو وقتی که قرارش میدیم به یه نهاد میرسیم، میگیم یه نهادی رو تأسیس میکنیم تحت عنوان بیمه اجباری. حالا اگر بیمه اجباری رو طرف انجام نداد، اون مدل های جایگزین شما باید به مطرح کنه. خب همه که بیمه اجباری ممکنه تخلف بکنه، این که تخلف میکنه، خود این دوباره بازگشته به اون نهاد وظیفه دولته. مثلا دولت ها چون وظیفه اثباتی برای خودشون تعریف کردن، صندوق تأسیس میکنن، میگه من بالاخره من نمیتونم این شخص بیمه نکرده اونو ولش کنم، بچسبم به این، چون وظیفه اثباتی داره، من برای این موارد خاص با منابع خاص تامین منابع میکنم، تو میتونی به صندوق مراجعه کنی. خب حالا سوال، این منابع صندوق رو از کجا تامینش کنی؟ چون قرار هست دولت باید مسئله رو حلش کنه. مسئله کی بود؟ مسئله زیان دیده بود، نه خطاکار. مسئله زیان دیده باید حل بشه. خب منابع میخواد، صندوق، خب صندوق منابع میخواد، منابعش از کجا تامین میکنی؟ یک، آیا منابع رو میتونی از مالیات تامین کنی؟ خب این اشکال داره دیگه، یه اشکال فنی داره که آیا افراد، آحاد بشر مسئول زیانهای خطاکارانند؟ خب مسئول نیستن. پس ما از این باب نمیتونیم بیان بگیم مثلا ما از مالیات میدیم. آیا دولت میتونه از انفال بده؟ انفال اگر منشأ درآمد باشه باید بحث انفال رو بکنیم که آیا دولت میتونه از این بده یا نه. آیا میتونه از جرائم، جریمه های رانندگی بده؟ یعنی از همون تخلفات این رو تامین بکنه که شاید مناسب ترین راهش مثلا یه چنین امری باشه. پس شما صندوق میخوای تشکیل بدی، وظیفه رو محقق میکنی، ولی صندوق به لحاظ فلسفی مبنا میخواد. مبناش چیه؟ از با چه مبنایی منبع مالی این صندوق ها رو تامینش بکنیم و چه سوالات فلسفی اینجا برامون وجود داره تا بتونیم این صندوق رو تأسیسش بکنیم. خب اونم باید پس مکمل میخواد میشه، صندوق ها میشه مکمله. حالا این صندوق ها ممکنه بگی من قسطی ازش میگیرم، ممکنه بهش الان مثلا وام بهت میدم، ممکنه بگی از منابع مالی تامین میکنم. خود اینها طراحی های مجزا هست. آیا بیام بگیم وام مثلا بگیم یعنی چون ما بیمه اجباری رو طراحی کردیم، شاید مثلا ساده ترینش باشه بگی تو من از صندوق میگیرم یه وام اجباری برای تحمیل میکنم، ولی آیا از دولت میتونه وام اجباری به این منم تحمیل بکنه یا نه؟ باید اونجا دیگه سوال فنی و فلسفیش رو پاسخ بده. خب من جمع بندی میکنم، عرضم این بود که ما بیمه یک کلمه نیست، یه راه خلاقانه است برای یه مسائلی که در ساختار متعارف حقوقی وجود نداره. اجبار متوقف هست برای اینکه یک حقوق مثبت شناسایی بشه، میزان مداخله دولت در حقوق، نظریه دولت در حقوق مثبت رو داشته باشیم، نظریه اقتصادی دولت رو مشخصش بکنه، این حقوق مثبت زیان دیدگان محور کار ما هست نه فعل خطاکار. از این مبنا میخوایم استفاده کنیم، یه میکانیزم طراحی بکنیم با این ادعا که هر کس در حقوق مثبت دولت دخالت کند، دولت میتواند اقدامات پیشگیرانه ای راجع به این انجام دهد. اقدامات پیشگیرانه است من کند، مشکل ایجاد میکنه، بخواد احراز مسئولیت کنه، مشکل بیشتری ایجاد میکنه. یه راه حل ساده ای ارجاعش بدیم به این میکانیزم رفع خطر، یه مصلحته، منفعته، با مبانی حقوق ما هم ناسازگار است. طراحی ها رو نمیشه دیگه بیای بگی این خلاقیتی که ما به خرج دادیم، چون عنوانش که وجود نداره. اصلا خلاقیت یعنی همین، یعنی خلاقیت یعنی عنوان وجود نداره، این طراحیه. این مدل طراحی نباید خلاف شریعت باشه، این طراحیه، مدلش با عنوان ها نمیشه. مشکلات فقهی شو باید ببین، وظیفه دولت، مداخله دولت، اجبار شخص، با این ادبیاتی که ایجاد کردیم راه حل های جایگزین رو بررسی بکنیم. اگر راه حل های جایگزین رو منتفی بداریم، این راه حل تایش میمونه. ولی شما ممکنه بگی من اصلا این طراحی رو قبول ندارم. خب هیچ اشکال نداره، شما باید مسئله رو حل کنید. ما که با من وقتی برای یک از کتاب ترجمه کردم از پتر دراهوس، مالکیت فکری، گفت ببینید مالکیت فکری مقدمش برای من نوشته بود، مکاتبه کردم، گفت مالکیت فکری تجربه ما هست برای یه سری مسائل فنی. امیدوارم که شما تجربه تمدن خودتون به ما بگید. اگر شما حرف بهتری میزنید، مشکل رو حل میکنید، ما مریض که نیستیم، اونو انجامش میدیم. بیمه یه طرح خلاقانه است برای حل مسئله. اگر مسئله رو خوب شناسایی کنیم، تبعاتش رو بسنجیم، مبانی حقوقش رو به دست بیاریم، حالا شما این مدل رو طراحی نکنید، مدل دیگه طراحی کن، با کسی اصلا با کسی دعوا نداریم. ولی مسئله ترس از زیاد، اون آزادی از فقر و ترس باید درش محقق بشه. این ساختاری هست که ارائه شده. آقا میبخشید، خیلی فرگوی شد. بسیار ممنونم جناب دکتر، نکات قابل توجهی را مطرح کردید و در هر سطر مطلب شما یه نکته جدیدی بود، بسیار استفاده کردید. الان در این بخش از جلسه در خدمت حضار محترم و احیانا کسانی که در فضای مجازی هستند هستیم که نکات و سوالات خودشون رو مطرح بکنن.
تمام وقت من آینده مسئول میشه به طراحی سوال. شما در عرض ایشون بوده بیده خود به نتیجه برسید، میگه بحث نکنم. حساب شده بگو یس اور نو حالا شهر سرم رو بگو یس اور نو حرف در یک آس
خب بسیار ممنونه شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی استفاده کردیم واقعا از آقای دکتر حکمت نیا، طبق معمول مطالب خیلی مفید و جالبی بیان کردن و استفاده شد. اما من میخوام یه نکته عرض کنم. اول یه مثال، حالا ایشون هم یه مثال زد، مثال بزنم. ما یه چیزهایی را از در واقع فرهنگ و تمدن و فناوری غربی میگیریم، بعد اونها خب یه مشکلاتی برای ما داره، خب یه راه حل‌هایی هم ممکنه اونها خودشون برای اون مشکلات پیش بینی کرده باشن. حالا ممکنه کسی بگه اصلا کلن من صنعت غرب رو نمیدونم، اون به اصطلاح تمدن غرب و اینها رو قبول ندارم، اصلا همه چیزشو میذارم کنار، من خب زندگی سنه. یک ما اینجوری خب طبیعتا این یه حرف باطلیه، یعنی مسلمه که حالا من باطل فرضش میگیرم. میدونم قائل داره، آره، برای همین هم دارم میگم قائل و عامل هم داره، آره. بعضی رفقا بودن که از اساتید روشنفکر هم هستن، ولی میگن که ما از صنعت غرب استفاده نمی‌کنیم، فرهنگشون خوبه، برعکس اونی که غالب مثلا تو اذهان بعضیا که میگن بله بله استفاده نمی‌کنیم. نه منظورم اینه که بالاخره حالا ما می‌خوام اول اینو بذاریم کنار، منتهاش خب یه راه یه راه حل‌هایی هم کنارش. من الان مثال می‌خواستم بزنم. ببین مثلا فرض کن که به صورت سنتی قدیم بشر آب که می‌خواست استفاده کنه، یا از آب مثلا فرض کن نهری که بود، رودخانه‌ای که بود، نهرکشی می‌کرد، چا می‌کندن. بعد مد بشر دید که خب این یه مشکلاتی داره. اولا به لحاظ بهداشتی خب اصلا تضمین شده نیست. ممکنه اون طرف‌تر مثلا یه کسی یه موادی بریزه، یه کاری بکنه، چه می‌دونم پاش کثیف مثلا این طرف بنده خدایی برداره آب میخوره، یا چاه ها انواع و اقسام بیماری هایی که از قدیم بوده مثلا برای چاه ها بوده. بشر اومد چیکار کرد؟ اومد گفت که نه، ما یه فرض کن مثلا مراکزی به صورت کلان درست میکنیم، آب را دیگه ممنوع میکنیم کسی چاه و اینا، اصلا نهرم دیگه انگیزه ای نیست که مردم هی تو خونه هاشون مثلا نهری بکشن و جوب و یه جاهای کلانی درست میکنیم به اسم اونی که مثلا فرض کن سازمان آب داره، کل آبهایی که مثلا مربوط به شرب هست جمعش میکنیم، خودمون تصفیهش میکنیم و بعد آماده شده در اختیار مردم قرار میدیم لوله کشی. خب این یه فعلا کار خوبیه تا اینجاش، مثلا فرض کنید که در اختیار و دیگه بشر از این جهت مثلا تضمین شده که آبش آب مثلا فرض کنید که چیزی نیست، آب مثلا مسمومی نیست، آب بهداشتی هست. اما خب مشکلاتی، یعنی الان ما با مشکل اسراف در مصرف آب رو برو هستیم، یعنی آبی که این همه مثلا زحمت کشیده میشه روش، بعد طرف میاد شیر آب رو باز میکنه، حالا حتی متشرعینش میخواد وضو بگیره، از اول وضو تا آخر وضوش این آب همطور به اندازه شاید مثلا 50 برابر، گاهی اوقات واقعا همینجوره، 50 برابر آبی که برای وضوش نیاز هست آب مصرف میکنه. یا فرض بکن مثلا میخواد مسواک بزنه، خیلی عادتش اینجوریه، از اول مسواک حالا 5 دقیقه میخواد مسواک، شاید به اندازه 2 تا لیوان آب مثلا مسواکش نیازه. همینجور چرا؟ خاطر اینکه میبینه خب پولش هم میدم دیگه، آب آماده است. اما اون زمانی که مجبور بود بیاد بره از چاه با یه زحمتی آب را بکشه بالا، این سطل مثلا آب را بیاره و استفاده، هیچ وقت این کارو نمیکرد. خاطر اینکه میدید الان این سطل خب محدوده دیگه، تموم میشه، باید بره دوباره آب بکشه، یکی دیگه مثلا بیاد، کلی زحمت داره. یا حتی نهر آب ممکنه بخوش که 3000، این آسیب‌هاش هم باید دیده بشه. یا مثلا فرض کن مسئله بانک هم همینجوره، خب یه مشکلاتی رو بانک حل می‌کرده، ولی ما همونجور شکلی که مثلا فرض کن که غربیش اومدن اصلش آوردن و در کنارش راه حل‌هاش هم آوردن، خیلی موارد اون راه حل‌ها که به درستی آقای دکتر میگه راه خلاقانه، اون خلاقانه‌هاش هم ما آوردیم اینجا و مثبت بهش فکر کردیم. یعنی جنبه های این نکته که ما عرض بکنم اینه، آسیبهاش را و نکات منفیش را کمتر دیدیم. الان شما مثلا ببینید همین بیمه را، درسته که ما باید یه راه خلاقانه ایم، اما این راه خلاقانه یه مدتی فرض کن اجرا شده مثلا 20 سال 30 سال 40 سال، بیان ببینیم آیا چه مشکلاتی ایجاد کرد. الان همین آمار کشته ها که خیلی زیاده، من میخوام ادعا بکنم یه علتش مال بیمه هاست. میدونید چرا؟ خاطر اینکه طرف اون احساس مسئولیت که ایشون مطرح کردن، اون احساس که باید اینا با هم البته کسر و انکسار بشه، یعنی احساس مسئولیت فی نفسه اینجوری نیست که چیز بدی باشه یا چیزی باشه که ما اصلا نباید بهش توجه کنیم و ذهنمون رو فقط بدوزیم به جبران اون خسارتی که ایجاد میشه. اتفاقا خود اون احساس مسئولیت در کم کردن اون خسارت ها دخالت داره. ما خیلی افراد ها میبینیم که مثلا فرض کن به خطرات ماشین، خطرات مثلا وسیله نقلیه آگاهن، اما وقتی بهشون میگم خب بیمه میکنن دیگه، میگه مثلا چرا الان صبح زود مثلا اینطوری خوابالو، چرا ما میگه حالا درسته خطر داره اما بیمه هم دیگه. و اتفاقا کسی نیومده بررسی کنه که ببینه چه اندازه از نظر روانشناسی جامعه و چه اندازه از نظر روانشناسی جامعه همین آمار مثلا 30,000 کشته چه درصدیش واقعا مربوط به این امنیت کاذبی هست که در راننده ها ایجاد میشه، مخصوصا ماشین های سنگین. ماشین های سنگین بسیار بی‌مسئولیت تر هست. یعنی خودش من با بعضی مثلا صحبت کردم، نه اینکه احساس خطر داره شخص خودش نمیکنه دیگه، اصلا براش مهم نیست که حالا میگه خب بیمه کردم و بیمه میده دیگه. اینه که میخوام بگم، یا فرض بکن مثلا یکی از آسیب های دیگه که ابتداعا حالا شاید این آسیب باشه، یه فرض کنید که هزینه های زیادی که این وسط میشه، یعنی در واقع شما جامعه را وقتی نگاه بکنید اگه اینجور نبود سود نداشت بیمه با، یعنی سود آوری بیمه دلیل واضحی است بر این که ما داریم کل جامعه 10 برابر خسارتی که واقع میشه را داره پول میده. چرا من این حساب را میکنم؟ برای اینکه ما میایم فردا نمیبینم ها که به قول ایشون قوت محتمل و اینا سر جاش، این همه سر جاش، اما جامعه را نگاه بکنید دارید هزینه شاید 10 برابر 20 برابر خسارت ها میده. اینا از کجا میگم من؟ از اون سودی که این شرکت های بیمه میکنن دیگه، چون اونا در این حال که دارن خسارت ها رو میدن در این حال براشون میصرفه که دارن این کارا میکنن، وقتی میصرفه بنابراین پس سودم دارن. اینم یکی دیگه از آسیب هاشه. یکی دیگه من نمیخوام اینا رو بگم دلیل برای اینکه حالا بیمه اجباری بذارم کنارا، میخوام بگم به این جهتش باید توجه کنه. یا فرض بکن مثلا یه آسیب دیگه، خب خیلی واضحه الان دیگه روشنه همه که بسیاری میان بیمه را وسیله کاسبی خودشون قرار میدن، تصادفات مثلا ساختگی درست میکنن، مخصوصا که تا یه حدی مثلا گفتن کروکی و نمیدونم چیزام نمیخواد. کثیر در جاهای مختلفی من شنیدم و خود بیمه ها میگن شرکت ها که مثلا کارهای ساختگی انجام میدن و هی سوداوریای این اکل مال به باطل دیگه، که هم عقلاییان و هم حقوقی و هم شرعی همش پر از اشکال. منظورم اینه که این جهات منفی کار رو هم باید ببینیم و بعد ببینیم که آیا این راه حل مثلا خلاقانه آیا واقعا پاسخگو هست. آسیب فقط سودش که گفتن خیلی خوبه، اما اون جهات در واقع منفیش هم ببینیم. این نکته رو میخوام اضافه کنم که برخی از این جهات خلاقانه واقعش من خیلی بهش از یه جهت خوشبین نیستم و از اون جهت که بر مبنای انسانگرایانه غربیه، یعنی اون در واقع فلسفه غربی دنبال اینه که تا میشه از بشر مسئولیت را کم بکنه، رفاه و یلگی و رهایی را زیاد بکنه. چرا؟ بخاطر اینکه فلسفه‌اش همینه، یعنی میگه آدم اصلا خلق شده برای اینکه کیف ببره تو این دنیا. خب معلومه که مسئولیت، ترس، عدم امنیت یکی از چیزهایی است که کیف بشر را به هم میزنه دیگه. خب خوبه که پس ما بیایم یه راه، میخوام بگم یا مثل همون لوله کشی آب، من به نظرم حالا این بحث داره یه مقدار این فلسفه توش هست، یعنی اینکه رها شدن بشر و اینکه شخص انسان‌ها کمترین مسئولیت بیشترین سود و بیشترین رفاه بیشترین لذت. این خب فلسفه یه توی غرب که الان فلسفه غالب هم هست در واقع توی غربی و بسیاری از این صنایعی هم که هست، بسیاری از این در واقع فناوری‌هایی هم که هست، اینا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه پشتش یه همچین فلسفه هایی هم هست که خب ممکنه با فلسفه اسلامی خیلی جور در نیاد. یعنی اون انسانی که مثلا فرض کن شریعت میخواد، انسانی که دین اسلام میخواد، انسان هرچی با مسئولیت بیشتره مثلا، تا اینکه مثلا کسی باشه که شخصا فقط به دنبال رفاه خودش باشه. حالا البته طبیعتا من دارم اندازه بیش از یه سوال صحبت کردم.
خدا این چون بعد نمیشه من آره یک کمی توضیح بدم چون
اونجوری هم گاهی موقع مثل این پایان نامه ها میمونه، بعد میگه که من سوالات شما رو شنیدم و انشالله اعمال میکنم بررسی میکنم. ببینید این فرمایش، بله این فرمایش جناب آقای دکتر سرامی فرمایش خیلی متینی هست که اساسا نمیگیم رفاه، ما گفتیم ترس از فقر. آیا واقعا با از برنامه‌ای برای مواجهه با ترس از فقر داشت یا نداشت؟ ببینید
برنامه
جایگزینی که
به
ذهنم
نگفته.
بله بله خدمت شما عرض کنم که ببینید این که یه توی صنایع جدید این خطرناک بودن صنایع رو هم مشترک هستیم، یعنی ما اون پیش فرضاً پذیرفتیم که یا نباید از صنعت استفاده کرد یا مخاطراتش رو باید فکر براش کرد. و یه چیزی هم من همینجا دوباره تو پرانتز بگم، چون اینا ببینید در حالا من از واژه‌ها سخت میتونم استفاده کنم، میگن نه غرب و شرق و این چیزا، خیلی در کشورهای صنعتی دو تا جریان وجود داره که تو درون خودشون ببینید متن همینه که جریان داره، در اونجا نظریه های رقیب و معارضه به شدت جریان داره. یعنی شما مخالفترین فیلسوفان مخالف فناوری رو تو غرب داره، با همه سطوحش هم هستن. حالا این که چیزی نیست، اون هم خیلی فلسفیش هم میکنند و کار رو اساسا زیرابش رو میزنن، منتها متنی که زندگی اجتماعی رو داره طراحی میکنه اینه. اون تو بخواد بیاد تو زندگی اجتماعی باید مراحلش رو طی کنه بیاد تو بستر زندگی قرار بگیره. یه اشکالی که تو ایران وجود داره، یه اشکال اون دیدگاه سنتی هست که اساسا خیلی راحت کرده خودش رو. کی گفته که ما باید اینجور استفاده کنیم؟ حالا خودش استفاده، و جالب اینه که خودش بیشتر این استفاده رو میکنه. یعنی اون کسی که این حرف رو میزنه، چون من با بعضی هاشون میگم آقا پس میگه از باب استرار، میگم آقا این استرار چجوری؟ خب شما یه جامعه استراری پس داری دیگه، این که نمیشه که. نکته دومش اینه که متاسفانه ما در به لحاظ مباحث فلسفی حاشیه غرب رو کردیم متن زندگی اجتماعی خودمون. خطرناک. اون جریان در غرب تو حاشیه هست، داره یه حرفایی میزنه ضد فناوریه، ضد نمیدونم تکنولوژی هست، ضد فلانه. این حرفا باید شنیده بشه، ولی متن زندگی اجتماعی اگر اینا بخواد قرار بگیره، روز به روز مردم، شما توی بحثای قرآنی تو سوره بقره اونجایی که مردم در سرزمین منا بودن میشستن قصه میگفتن، سه روز تو منا باش، کاری که نداره، اعمال که نداره، خیلی میشستن قصه میگفتن، خدا به پیامبر گفت بهشون به ذکر خدا بگن، حالا ذکرم ذکر خاصی نداره دیگه، یعنی یاد خدا باشن. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من قرار من من چی خلا، آره نه خلا، بله من اشتباه گفتم، بله. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق، آره بله. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این طبقه دو خدا دوم اسمشون، ولی این اقلیت هست. اون طبقه معروف اجتماعی دوتشون هم اینا حجاج هست. خدا هم فقط گفته که اینا دنیا را اگر طلبیدن از این ناحیه به آخرتشون چیزی نمیرسه، چون دنیا. پس این که انسان میخواد در دنیا یک زندگی رفاهی داشته باشه که بس، یعنی من فکر نمی کنم، یعنی همه داریم تلاش میکنیم که برای این یه رفاهی نسبی، بس بر سر اینه که این نوع تأمینش چگونه خواهد بود. لذا یا شما بحثایی که مثلا به لحاظ روانی مثلا بحث توکل، بحث این که قائل باشی. پس این همه دعا که میکنیم تو ماه رمضان، هر روز دعا میکنیم خدا یا فقر نمیخوام، کل حقوق مثبت تو اون دعای بعد از نماز ماه رمضانه. چی میخواد خدا؟ لباس میخواد، اوریان نباید باشه، بهداشت داشته باشه، سلامت داشته باشه، قرض نداشته باشه. خب ما داریم دعا میکنیم دیگه. اگر خوب بود که میگفت خدا اینا رو بده ما آزمایش بشه. ما داریم ما میگیم آیا صرف دعا، بله دعا بکن خوبه، ولی اگر من اومدم طراحی اجتماعی کردم که آقا انسان ها در فقر کمتر بشه فقرشون، خب دولت ها ندارم، میگه دولت ها وقتی که داشتن زندگی ائمه معصومون علیه السلام، وقتی میدن با فقر مردم روبرو هستن تلاش میکردن، منتها با منابع خودشون. بحث بر سر اینه، آیا ما میتونیم طراحی مدل هایی کنیم که فقر اجتماعی رو کم کنه؟ بعضی از دوستان که گفتگو میکنن میگن نه، چون اگر فقر اجتماعی کم بشه اون جنبه خداخواهی و دعای ماه رمضان و اینا دیگه در تحت شعاع قرار میگیره. من میخوام بگم آقا ببین، ما همه تلاشام بکنیم، اینقدر گرفتاری های بشر زیاد است که شما هیچ موقع نمیتونید همه رو برطرف کنید. اینقدر ما بدبختی داریم که شما این روزانه دعا و تعبد اینقدر قوی هست که جالب اینه. حالا میرسیم اصلا انسان رفاه داشته باشه. شما در دو آیه قرآن، فقط دو آیه، خدا میگه نعم العبد انه اواب، بندم بنده خوبی بود چون به من رجوع میکرد. دو نفر هستن، سلیمان هست و ایوب، دو طرف ماجرا. سلیمان در اوج دارایی است، ایوب در اوج بدبختی است. دو تا رو میگه نعم العبد، پیامبران دیگر هیچ کدومشون نعم العبدشون خطاب نشده. نعم العبد، من پیامبران خوبی داشتم، بندگان خوبی داشتم. انه هو اواب. چرا ما الغا میکنیم که اواب فقط تو فقره؟ فرهنگ اواب میتونه تو رفاه هم باشه، مدل اون برای اون طراحی کنه. پس این سوال رو چون یه جای دیگه من شنیدم، آقای شما احتمالات داریم بحث میکنیم، این یک کسی اومد گفت که اساساً من مخالف با هر گونه فقر زدایی هستم، چون اواب بودن انسان رو از بین میبره، انسان ها از خدا چیز میشن. گفتم آقا این حرف چیه میزنی؟ اینو بیا به مردم بگو. آقا اعتقاد داری بیا مردم بگو، تو خودت همه زندگیت داری، اگر یک قرون حقوق کم و زیاد بشه، کوچکترین رفاهیات در معرض خطر قرار بگیره، آسمان رو به زمین میدوزی. نه، من عرضم این هست که اتفاقا بر اساس مبانی دینی دو جا نعم العبد داریم. اواب بودن فقط ناشی از فقر نیست، اواب بودن در رفاه هم میشه اواب. پس این ماجرا رو قطعش کنیم اینجا. میام اون قسمت، این سوال که پیوست فرهنگی احساس مسئول، این سوال سوال دقیقی هست که آقا آیا انسان ها، آیا اولا چون سوال خطرات رو بگیم، ببینید اگر این صنعت درست شکل می گرفت، اون شرکت های بیمه، اون شرکت های بیمه برای کسب درآمد بیشتر که شما هم گفتید بهش اشاره کردید، چه کار می کردن؟ شرکت های بیمه می آمدن فرهنگ سازی می کردن. شرکت بیمه‌ای که 30,000 میخواد خسارت بده، اگر 30,000 رو بکنه 15,000، 10,000، 5,000 درآمدش میره بالا. میره با شرکت خودرو صحبت میکنه، آقای شرکت خودرو بیا من کمکت میکنم ماشین ها رو قوی بسازم آدم کشته نشه. میگم تو چرا؟ میگه بابا من باید پول بدم، من نصف این پولو میدم، ربع این پولو میدم درست میشه. این که میبینی در غرب، حالا دوباره من غرب رو بعد به کار میبرم، در بعضی از کشورها این امورشون، چون اینها همه دست به دست هم داده، یعنی صنعت بیمه هست محرک بخش اقتصادی هست، اتوبان فکر میکنه روش، میگه من اگر یه اتوبان بیام اینجا سرمایه گذاری بکنم اینقدر یه پیچی دو... الان شما یه گردنه متکفل نداره، دولت باید از بودجه عمومی بذاره. شرکت بیمه چون اقتصاد بیمه شکل نگرفته انگیزه ای نداره، و الا اون بیاد اگر تحلیل اقتصادیش بکنه
میگه آقا اگر این گردنه رو یه اصلاح جزئی بکنم این مقدار از هزینه‌ام کم میشه. نیست. میخوام بگم اتفاقا چون این صنعت به لحاظ اقتصادی نیومده، این راه حل همه اجزایش نیومده، این به عنوان یک امر دولتی تزیینی آمده، اون فرهنگ اقتصادیش حکومت نمی‌کنه، لذا اون سوالات بعدیش به وجود میاد. لذا اگر اون تو بستر خودش به وجود بیاد، به نظر من خود این عاملی هست برای این که اون رقابته. شما میگید اون بیمه، بیمه اگر رقابتی بشه تسهیل در دسترسی قرار دادن امکانات میشه امر رقابتی، اون سودش هم میپذیره، اون ضررش هم میپذیره، چون تو بستر رقابت معرفی میشه، ایجاد امکانات رفاهی رقابت میشه دیگه توش. اگر فرهنگ رقابت میپذیریم، بله یه جزئیاتی داره، اونا رو باید یه ضمانت اجرا براش درست بکن. همه حقها ها سوء استفاده از حقش نشه، اساسا نظر سوء استفاده از حق اومد برای همین که شما حق داری برای سوء استفاده بکن. اما اون قسمت مهم ماجرا، آیا مردم این مسئولیت رو احساس مسئولیت میکنن یا نه؟ ببینید آقای سرامی، ما فرهنگ مسئولیت بترس یا فرهنگ مسئولیت بالمعرفه؟ چرا ما در نظام اخلاقی خودمون در مسئول دانستن انسان ضعف داریم؟ مسئولیت بالمعرفه، این مسئولیت بالاجباره. در قرآن کریم مسئولیت بالمعرفت رو خیلی روش اصرار میکنه، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، مسئولیت انسان. این فلسفه اخلاق وقتی که نیومد در کنار اقتصاد بشینه، لذا انسان مکلفی که احساس مسئولیت نمیکنه. من وقتی واژه تکلیف رو معنا میکردم نمیدونم، بعدم گشتم یه جایی دیدم قطعا، فکر میکردم مال فروغه، تو فروغ رو گشتم پیداش نکردم. تکلیف یعنی مشقت شیرین. چی؟ فروغ اللغه. فروغ اللغه، آره فروغ اللغه، آره. اساسا این تکلیف اون احساس خوشایند مسئولیت رو روش بحث میکنیم. این نظریه اخلاقی چرا در کنار بستر اجتماعی ما نمیشیند؟ من یه مثال بزنم ببینید چقدر بحث نکته هاشو. یه وقتی بعد می‌خواستم یه صحبتی بکنم تو تلویزیون، فکر کنم اینو گفتم یه وقتی، اگر یادتون باشه وقیح‌ترین صورتش تو اصفهان اتفاق افتاد. یه دختری تون می‌رفت زد به یه کسی لطبار کرد، مصاحبه کرد، بیمه میده. این دیگه بدترینش بود، دیگه اظهارم کرد. اونجا من یه صحبتی داشتم. ببینید در ادبیات دینی ما میگه دیه، ما باید دیه بدی. دیه یعنی چه؟ دیه از ودیه گرفته شده، وادیه. این ریشه لغت وادیه که میگن، های کوه رو میگن وادیه، یعنی سنجشه، یک امر پست نسبت به یک امر بسیار بلند. دیه یعنی دادن بهای جان انسان که در مقابل جان انسان هیچ ارزشی نداره. این فرهنگ اسلامیه. ولی وقتی که شما ترجمه کردید به خونبها، این فرهنگ اشکال داره. این فرهنگی که برای خون بها قائل است، اینو وزربوه علی الجدار، با اینا مسئلش حل نمیشه. این هنوز احساس میکند خون انسان بها دارد. احساس میکند جان انسان ابزار است. برای من خونبها، برای دولت کشته شده دیگه، کشته میشن دیگه. ببینید بس عمیق‌تر از این ماجرا هست. من قبول دارم فرمایش جناب عالی رو، ولی بحث من یه جای دیگه هست. چرا قرآن اینقدر رو واژه یا قرآن قتل رو، من قتل نفس کنم و قتل ناس جمیعا،
احساس مسئولیت. امیرالمومنین ایاک و صفک دما، اگر تو فکر میکنی که با ریختن خون پایه‌های قدرتت قوی میشه، درست برخلافش عمل کردی. پایه‌هاتو ضعیف میکنه، متزلزلت میکنه. پس ما وقتی که بحث در مقابله در مورد جان انسان رو داریم مطرح میکنیم، فرهنگ اخلاقی که جان انسان تو فرهنگش خونبها معنا داره و با این واژه سعی کار میزنه، این باید بره بازخوانی فرهنگی کنه خودش رو. لذا اتفاقا من با شما هم نظر هستم، ولی اشکال رو این نمیبینم که ما ببینید تا کی میخوام امور اخلاقی جامعه رو با زور هارت پوزیتیویسم حقوقیه، از جمله کسانی که آقای سرامی قائل هست به این که امور اخلاقی نباید حقوقی بشه. هارت میگه ضمانت اجرای کیفری نمیتونیم داشته باشیم. از هارت سوال میکنن که یعنی اخلاق مهم نیست؟ یه عجب سوالی از من کرده. اخلاق خیلی مهمه، ولی نظام اجتماعی که اخلاقش را از طریق کتک زدن میخواد تأمین کنه، این نظام به هم ریخته. ولش کنید، این تمدن منحرفه. تمدنی که اخلاقش رو میخواد با کیفر درست کنه، میگه این میگه اخلاق مثل خون هست، نجات بخشه، تو بدن میگرده، اکسیژن میده، ولی این خون رو با زور نمیشه جریان داد. اخلاق روح جامعه است. بله، چرا جامعه ما غیر اخلاقی شده؟ این یه نمونهشه فقط آقای سرابی. انواع این نمونه ها که چرا ما نسبت به هم اینقدر بی اخلاق، من احساس میکنم باشد من اشتباه میکنم، اون یه بحث دیگری هست، اون باید بیاد در کنار این بشینه. قبول دارم، بله، اگر تو اون نظام اخلاقی باشد که نظام اخلاقش هنوز داره خونبها تعریف میکنه، این اشکال شما کاملا وارده. ولی اون نظام ممکنه ما به صورت مسکن بیان بگیم که بل مسئولیت بل اجبار درست کن، در واقع به جای مسئولیت داریم در واقع تعهد پرداخت مالی رو مطرح میکنیم، این ایجاد مسئولیت نمیکنه، اون احساس از بین رفته، اون رو باید یه فکر دیگه براش کرد. ببخشید. حالا دیگه هم هرچی به دست آورده خوبه دیگه. اون مخاطب هرچی بیدیم، شما محوریت مخاطب رو قبول دارید.
بسیار ممنونم، بسیار استفاده کردیم، ولی خب متاسفانه وقتمون تموم شد و از این جهت هم حالا هم اونجا هم هستن دوستان، حالا نه فرصت حالا دکترم تا 12 بوده نمیدونم،
حالا دیگه اگر سوالی دارن من هستم،
اگر نظارت ندارید
شما میخوایی مطلبی بفرمایید،
حالا من بازم دیگه وارد بحث جدید تر نشم.
چی؟
نمیدونم، فرصت شما مهمه برای ما. شما 2 ساعت حالا 12 شد،
حالا یه چند دقیقه دیگه میتونیم در خدمت باشیم اگر
من رو شما یک میتونم ممنونم.
آره، یکی از اشکالایی که به من میگیرم میگم فلان از سوال نکنید، انتظار داره یه دقیقه یه سال. یکی به من زنگ زد که شما چرا تو محیط مجازی وارد نمیشید، یک ساعت و نیم با من صحبت میکنه. گفتم ببین من یه حرفی میخوام بزنم یک ساعت و نیم طول میکشه، تازه خودم نمیفهمم. آره، گفتم با من دو تا خط پیچ اینا که
مثل من میدم. حالا آقایانی که در فضای مجازی هستن، آقای اشکبری، آقای خادمی، رشید زاده، آقای نادری، آقای فیروزی هم بودن، حالا آره خیلی مرتبط بود تو فضا مجازی بود، ولی
بله در جریانم صحبت کردم.
حالا اگر سوالی هست تو فضا مجازی میشنویم، اگر نیست
شما سوال کنید. شما سوال خود رو
حالا من آقای این یه سوالی داشت، شما بفرمایید. حالا
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی بهره گرفتم، ممنونم. من در ادامه فرمایش آقای سرامی که نقص ها رو چالش ها رو مطرح کردن، یه چالش میخواستم عرض بکنم در مورد بیمه اجباری توسط شرکت های خصوصی که هست. دارید ظاهرا نظرتون بهتر از بیمه اجباری توسط دولت هست. یه چالشی از این جهت میخواستم مطرح بکنم. این که مبنای بیمه شخص ثالث ترس و وجود خطر تلقی شد. بله. هر چقدر قاعدتا اگه نصف سنج بکنیم، هر چقدر ترس و احتمال خطر بیشتر باشه، احتمال بیمه کردن، ضرورت بیمه کردن هم بیشتر میشه دیگه.
هر جا که مداخله در حقوق مثبت دولت بیشتر بشه، چون مهمناتون بود به نظر ما،
از طرف دیگه سنت بیمه خوب
صرف خطر کافی نیست. میزان مداخله، ببین منم در زندگی اجتماعی قبلا مثلا کارگری میکردم، یه آسیبی به اینه نمیگه، باید میزان مداخله یا تکثر از ناحیه خود فرد یا این سنف این کار. مثلا شما میگید رانندگی یه فعل هست ولی توسط مثلا 10 میلیون آدم ایرانی انجام میشه. یا مثلا میگید ملاک میگید، ولی مثلا پزشکی ما نمیگیم. چرا؟ چون پزشکی اصلا مبناش نیست، پزشکی مبتنی بر سلامته، مبتنی بر پرهیز خطره. پزشکی فعل خطرناکیه، یعنی پزشکی آمده مسئولیت دولت رو تازه جلوگیری کنه، اون نمیتونه بگه بیمه اجباری باشه. مبنا اونه.
حالا با توجه اینکه سنتیمی که سود بسیار بالایی داره، گردش مالی خیلی بالایی داره، من تلقی می‌کنم که هر چقدر هم احساس خطر، احتمال خطر از همین رانندگی بیشتر باشه، احتمال بیمه کردن هم بیشتره. آیا شما فکر می‌کنید که مثلا شرکت‌های بیمه خصوصی برای افزایش درآمدشون بیان با شرکت‌های اتومبیلی هماهنگ بشن که خطرات بیشتر بشه؟ یعنی برعکس اون چیزی که فرمودید، خطر بیشتر بشه، احتمال آسیب بیشتر بشه، مردم بیشتر حق بیمه پرداخت بکنن، در نهایت سوداوری اینا بیشتر میشه.
ببین این میگم اون همون عرض گفتم اولی احتمالی که ذهن میرسه ناموجه ترین احتماله. اون شرکته، اون خود اون طراحی، ببین ما یک واقعیت چیز داریم، یک واقعیت خطر داریم که احساس. اون چیزی که موجب بیمه میشود احساس است نه واقعیت. اگر خواستی ببینی خیلی مقالات راجع به این هست که ترس احساسه نه واقعیت. آها. خب شما ابزار ایجاد ترس اجتماعی همیشه به این نیست که واقعیت ها رو افزایش بدی، اهمیت رو بیان میکنی، خاطرات رو میگی، فیلم میسازی، دقت میکنی؟ پس ما از ترس گفتگو کردیم نه از خطر واقعی. این ترس در زندگی من، در زندگی دیگر شرکت بیمه من با این ترس کار داره. حالا سوال اینه چه کنیم؟ ببین خود این طرح خلاقا نمیخواد چه کنیم که میزان خسارات واقعی پایین بیاد، میزان ترس پایین نیاد. این رو طراحی میکنه، اصلا طراحان اجتماعی کارشون اینه.
بسیار ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم و با اجازه جلسه را به پایان میبریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.